انجام دادم، توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بر دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس، این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی اسحاق‌زاده، رئیس کنگره ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواین بحث با نخبگان و دانشمندان افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که رای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باز شود.
آقای عیسی ایساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ارائه کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتونی کابل، با معسلین و استادای یونیورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچرهای ارائه کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاه ازی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثلا کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواهن مسائل مذهبی بسازند و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنند یا قومی ایجاد کنند یا جنسی ایجاد کنند. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خودت علی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور هستم، پیشتر از او هم در افغانستان. این برنامه ما بود که ما حقوق علوم سیاسی درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ایساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر تر همیشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به این عقیده هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او من در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم. و در اون برنامه خود که شروع کردیم، افغانستان من تجربه که من از دوره متعلمی و معسلی داشتم این بود که بعد از کودتای سردار محمد داود این به بحران رفت. یعنی 40 سال تجربه دولت علیرضا محمد ظاهر شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران علیرضا محمد ظاهر شاه بود که در هرب اند برطانوی تحصیلات عالی خود پیش برد و اولین قماندانی مخابری افغانستان و قوای جنگی ایجاد کرد و در همیشه در کنار رهبرهایی بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود، بخصوص علیرضا محمد ظاهر شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود، یعنی همسایه‌های ما وقتی می خواستن به اروپا بن ویزا می گرفتن، ولی شهروندای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزا داده می شد در اروپا. و همین قسم وقتی سفر می کرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه، رئیس‌های جمهور به پذیرایشان می آمد. ما به این عقیده هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران‌های سیاسی و زمینه شد برای مداخله‌های کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سرد شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن. برای اینکه ببینید کودتاهای متعددی که ترکی علیه امین صورت گرفت یا امین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، علیه که دیگر کودتا کردن. همین قسم تنظیم‌هایی که آمدن زمین ساز شدن برای مداخله خارجی ها، اینا بیرق اسلام بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نوایی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف زنا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان بک باران برد، جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان بک شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما میبینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و راه یک دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهرخان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال بن افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنن. اگرنه سردار محمد داود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف ریفرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد. او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها، او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباهی بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعد هم کودتاهای متعدد دیگه که از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدود از این رهبرای تنظیم ها، یک بخش محدود از این رهبرای چپا جوانان در گروگان گرفته بودن. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود هم برای جوانان هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. ما به یقین هستم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی و منافع ملی را، حاکمیت قانون را، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اون اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم آلوده نیست متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزنه، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان تا اونا متعیدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت به افغانستان باشه.
در گفتار همه چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگریس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنه؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم. ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی در میز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن در افش حقوق زن آزادی را، منافع ملی را، حاکمیت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرسه و رهبری کنگرسه خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما به طالبان پیوسته تاکید کردیم، چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندهای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما بر نسل جوان افغانستان کار میکنیم. ما در تمام ولایت افغانستان و زون افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای ایساقزی، تا جایی که شما را میشنویم تئوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شود که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین استم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال فاسد مافیایی داشتیم، اینا همین میدیاها رو هم دهیم، اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینشان که میدیاها را و تبلیغات در خدمت از او قرار بدن، چیزی را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت، برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه، یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود، اونا شعارهای آزادی می دادن، شعارهای حقوق بشر می دادن، شعارهای اسلام می دادن، شعارهای به حساب مسائل قومی می دادن. ما به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یک دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از صنایع امریکا و می خود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم، برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی که آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره و یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا، یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی آزادی و پیشرفت نداشت جز دنبال قدرت ثروت بدن که هم آمریکا را هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاحی مواجه ساختن. یک دلایل می بوده بنان در اند اگر بود یونیورسیتی بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تونستن صدای گاندی و تلک و نیرو اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و اون به صورت واقعی بدون ایک نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلین قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصت های ملی و آزادی خواه را بکشه. ولی متاسفانه امون طوری که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این میدیا ها هم در این سار بود.
ایساقزی صاحب، در اینجا چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را هم انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین، شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیاید نمیشه؟
شما هر روز رسانه ها معمیاله، هر روز تقریبا اگر بگوید این هفته 3 روز 4 روز من خود مصاحبه میکنم، مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین ملی گپ زدین، شما از این گپ زدین که شما چرا رسانه ها در مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش ایست که فساد در همه جای بود، یعنی تمام رسانه ها نیست، رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن و ما را معرفی کردن.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فهوای سخنان شما متن فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی به سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفت شما را بکنیم؟ سبب از این چی است؟
ما به یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید، شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیاها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه، حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. به من شما به همون برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازیم که افراطیتی که ما را به طرف دیکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنیم و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان برای به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تا هر چقدر برازنده شوه، این صداها هر چقدر برازنده شوه، شما به مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیاها وظیفهشان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در سطح جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما به ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه اون تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی به حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسونه، صدای درد و رنج مردم را برسونه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. ایدئولوژی دستگاه انعکاس دنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حزب، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار داد. بنان یعنی نه دولتی باشه نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در نظر در نوع تعصب، در هر جایی که آزادی نقض میشه، در جایی که حقوق بشر نقض میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقض میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کس جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چه خاصا که به حقوق اقلیت ها، چه خاصا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خود در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان قسمی که شما گفتین نشر میشه، قضاوت میگذاریم به شنونده رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برای از اینکه نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستند که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است، اگر مادر بی سواد باشه جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه. یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه راه برنامه اقتصادی و سیاسی ما، دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر، نمیتونیم درس‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشه، منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، با دست ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیمه پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده. یعنی اولین گهواری از اون مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنان ما به یقین هستم که اولین حصلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم، او عبارت از دسترسی ما به آموزش معاصر است تا جوانای ما به اهداف بزرگ ملی و انسانی خود برسن. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردن که شما چطور تانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین، دسترسی شما به مقایسه غرب است، گفت ما بودیجی ایدکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگر رای آموزش و دانش برای جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، دریغ جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخوانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی ایساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت واری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک‌ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد رهبرا که تغییر کرد، ای پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شوه که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب، اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مینتسکو میگه، در روح القوانین میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما کلمه قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات، یا اگر عنوانی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شوه، که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم ما به قانون جدید ضرورت داریم، و پارلمان باید بهترین نخبگانی باشه که حاری از نفسانیت خود باشه. یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شوه. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا به وجود نمیآید، خودش ساختار که بدست، اگر قضات هم بدست یک ساختار یک گروه باشه، اگر پارلمان هم بدست یک ساختار یک گروه باشه، و حکومت هم در حقیقت دکتاتوری مطلق حکم فرماست، مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است، که نگرانی شما از این آیه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مضار از او مردم آگاهی بده، که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنند. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یک جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است، او نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی. یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت وجود نیاید، این فشار هست، هم میدیا هم جامعه مدنی، که جلب دیکتاتوری را بگیره. یعنی وقتی دولت ها میآیه بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنند و بالاخره توکه کنن که در قدرت باقی بانن. تاریخ 40 سال نشان دادی برنامه را. اناله ما به یقین هستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه و مردم آگاهی بده. یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر، بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند، که اگر یک دولت به این راف و کجرایی میره، جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا، و یا ای که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانن، اینا در راستای روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان، رهبر دیگه تعیین میشه که را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی آزادی و پیشرفت و جلو کجروی و انحراف ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی اسحق‌زی، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین.